رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام و درود، شنونده ارجمند. نشر مجله خبری رادیوی آزادی رو از روز پنجشنبه 18 آگوست من مومین احمدی تقدیم میکنم. نگاهی به سرخط خبرهای مهمی برنامه. پس از یک سال محبوسی یک ژورنالیست تاجیک از زندان رها شد. آمریکا با مبلغ 12 میلیون دلار به مرزبانان تاجیک کمک کرد. سازمان اوفی بین الملل میگوید روز تا 10 نفر در زندان های سوریه هلاک می شود. رهبری کمیته المپی اروپا با اتهام فروش چیپته های تقلبی المپیاد ریو 2016 بازداشت شد. امین جان گلمرادزاده خبرنگاری مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان که سال گذشته به زندان محکوم شده بود روز پنجشنبه آزاد گردیده است. دادگاه اسماعیل سامانی او را برای ساختکاری حجت ها گناهکار دانسته بود. او روز 18 آگوست در صحبت کتبی با رادیو آزادی گفت همین صبح آزاد شده، الکی در خانه هستم. خسرو ایوبی وکیل دفاعی امین جان گلمرادزاده گفت 5 ماه پیش باید روزنامه‌نگار رها می‌شد، اما خودش رهایی قبل از مهلت را رد کرده بود.
دو سال بود یک سال فرجانان بیالی بخشیدم، یک سال دیگه شد از لانکه در لانکه ایست و پنج مون پیش جوابش می دادم. ما دوداو کردیم اصلاون از اصلاشنی از فابرزه نمی شد، نخوست ایست و دامجه تو اخیره گفت می شدیم پرینسپیالنم تو اخیره شش بروم مادم.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی سال گذشته امین جان گلمرادزاده را بر اساس ماده 340 قسم 2 بند ای کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی ساختکاری حجت ها با مقصد استفاده، برای 2 سال روانی زندان کرد. 2 فوریه سال جاری خبر نشر شد که امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 1 سال جزای امین جان گلمرادزاده را کم کرده است. سفارت آمریکا با نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 50 عدد اوتوماشین جیب و تکنیکا و تجهیزات مخابراتی تقدیم نمود. روز 18 آگوست در مراسم تقدیم این تجهیزات که با شرکت شیرعلی خیرلویف یاردمچی رئیس جمهور، سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و الیزابت میلارد سفیر امنیت در تاجیکستان صورت گرفت، گفته شد که این بزرگترین تحفه امنیت در سالهای همکاری تاجیکستان و آمریکا به شمار می‌رود. کمک‌ها از سوی برنامه مبارزه با مواد مخدر فرماندهی مرکزی ایمیا ایراد شد و 12 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. اولگ گازمانوف، آوازخوانی شناخته روسیه که با ترانه ملت گرایانه‌اش که با نام استیسال سسسر معروف است با قلمرو لیتوا راه نیافت. گازمانوف روز 17 آگوست در صفحه اینستاگرام نوشت که مرزبان‌ها در فرودگاه ویلنیوس با او گفتند که نامش در رویخط افراد نامطلوب برای لیتوا شامل است. وزیر خارجه لیتوا روز 18 آگوست گفت که گازمانوف برای تبلیغ عملکردهای خشونت‌آمیز روسیه در نسبت همسایه‌اش به لیتوا راه داده نشد. ماه ایول سال 2014 مقامات کشور دیگری بالتیک لاتوی از ورود گازمانوف به قلمرو کشور جلوگیری کردند و گفتند که این آوازخوان با اظهارات و عملهای خود استقلالیت و یک پرچگی اوکراین را خلل‌دار میکند. مدافعان حقوق بشر از جامعه جهانی دعوت کردند که برای قطع شکنجه در محبس‌های سوریه به دمشق فشار بیارند. در یک گزارش تازه نشر خود سازمان امنیستی اینترنشنال گفته است در محبس‌های تحت نظارت حکومت سوریه نسبت به بازداشت شدگان شکنجه و بدرفتاری بی‌رحمانه را دیده می‌شود که این روند جنایت‌ها به مقابل انسانیت را افزایش داده است. با گزارش این سازمان سر از سال 2011 که نارامی در سوریه آغاز شد 18000 نفر در زندان‌های سوریه هلاک شدند. به حساب میانه در یک روز 10 نفر فوتیده است. پاتریک خیکی رهبری کمیته المپی اروپا با اتهام فروش چیپته های تقلبی بازی های المپی 2016 ریو دی ژانیرو از سوی پلیس برزیلیا بازداشت شد. گفته می شود بازداشت پاتریک خیکی در پی سلسله بازداشت های صورت گرفته است که در فروش شبکه بلیت های تقلبی المپیاد ورزشی متهم می شوند. همچنین 3 تن از یاران نزدیک او هم بازداشت شدند. قبلا دادگاه برزیلیا اجازه بازداشت 4 رهبر شرکت ایرلندی تی ان جی که در برگزاری المپیاد پیاده 2012 سهم داشت صادر کرد. ضمن جستجوی پلیس در ایرلندیا و برزیلیا مکان فروش بلیت های تقلبی المپیاد 2016 را پیدا کرده بودند. مقامات ایران وجود پایگاه نیروهای حربی هوایی روسیه در خاک این کشور را رد کردند، اما اعتراف کردند که روسیه به خاطر صرف کمتر مواد سوخت برای حمله از پایگاه حربی هوایی ایران استفاده کرده است. علاءالدین باراجردی رهبر کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی در پارلمان ایران روز 17 آگوست گفت هواپیماهای روسیه واقعا از پایگاه شهید ناجح 50 کیلومتر دورتر از شهر همدان پرواز داشتند و این پروازها با اجازه شورای امنیت این کشور صورت گرفته است. او گفت اینجا روسیه پایگاه حربی ندارد و تنها موقتاً از خاک ایران برای صرفه سوزشواری استفاده کرده است. دادگاه ولایت فرغانه ازبکستان دو ساکن شهر مرغلان را برای ترغیب غایه های اکستریمیستی از 5 تا 7 سال روانه زندان کرد. رسانه های محلی از قول مسئولان دادگاه فرغانه گفتند این دو نفر در شبکه های اینترنتی غایه های اکستریمیستی پهن میکردند. زمانی بازداشت از تلفن های آنها نوارهای داروی خصوصیت اکستریمیستی داشته پیدا شده است. شما فشرده اخبار جهان تاجیکستان را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیلات خبر و گزارش ها را با عکس و نوارهای جالب ویدیویی هر لحظه امکان پذیر می توانید از سامانه رادیو آزادی در شبکه اینترنت با چیدن www.azadi.tj و یا azadi.org پیدا کنید.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سرخط مطالب اصلی این برنامه: طرح افکی‌ها را از زندان و جوابگری جنایی آزاد خواهد کرد. احتمال رهایی ظرفور رحمانی یگانه زن در میان بازداشت شده‌های حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان. خزینه‌دار یک بخشی اگرو اینوستمنت خود را بر رودخانه وخش پرتافت. جسد حسین پیروی 37 ساله سه روز باز در رودخانه وخش جستجو می شود. دهانی پوشیده صد تیلا، سکوت احزاب سیاسی تاجیکستان و تلاش نظرنگیری آنها در سیاست. پارلمان تاجیکستان قانون عفو را برای بررسی قبول کرده است. این قانون که بیش از 12000 نفر را از زندان و جوابگری جنایی آزاد خواهد کرد، روز 17 آگوست از جانب امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به پارلمان پیش نیاد شد. شرح طرح قانون را روز 17 آگوست دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان نشر کرد. طرح قانون عفو که در استانه تجلیل از 25 سالگرد استقلال تاجیکستان تهیه شده است، در قدم اول زنان و نابالغان و مردان از 55 سال بالا را از جوابگری و ادای جزا در زندان آزاد خواهد کرد. اما این قانون در حالتهای دیگر افرادی رو که دست به جنایت‌های وزنین بخصوص به گفته مقامات تروریستی زدند شامل عفو نکردند. دوم یک سال اخیر نزدیک به 1000 نفر با گمان همکاری با گروه های افراطی بازداشت و زندانی شدند. در میان بازداشت شده ها دهان نفر را از حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان نیز هستند. اما طبق آخرین خبری که دسترسی ما شد، از میان تمام بازداشت شده های این حزب حالا ممنوع تنها ظرفور رحمانی احتمال رها شدنش وجود دارد. چرا؟ همکارم کیومر سیاتو به این سوال پاسخ میگوید.
در ریاست اصلاح جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که ظرفور رحمانی عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی بر اساس قانون نو عفو آزاد خواهد شد. طرح این قانون روز 17 آگوست از سوی پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد شد و روز 24 آگوست در نشست یک جایه وکیلان دو پلاته پارلمان کشور بررسی و تصویب می‌گردد. مصاحب ما در ریاست اصلاح جزای جنایی می‌گوید ظرفور رحمانی به 2 سال زندان نظامش عمومی محکوم شده و 4 کودک نابالغ دارد و برای همین قانون عفو نسبت به او تطبیق می‌گردد. ظرفور رحمانی مشاور حقوقی رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی سال گذشته بازداشت شد. مقامات او و 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب ممنوع نهضت را برای همکاری با گروه عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشینی وزیر دفاع کشور و دست داشتن در آشوب ماه سپتامبر سال گذشته متهم کرده ماه ایون به مدت‌های طولانی به زندان فرستادند. خانم رحمانی تنها زن در هیئت این گروه بود که به 2 سال زندان محکوم شد. پیشتر نماینده دادستانی کل تاجیکستان خواسته بود که او به 5 سال زندان محکوم شود. اما نزدیکان و وکیلان دفاع این افراد گفتند که در مرافعه پس درهای بسته اعضای بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی تمام عیب‌ها را رد کردند. موضوع احتمال عف شدن ظرفار رحمانی در حال صدا می‌داد که ماه مارس سال جاری یک دیپلمات بلندپایه سازمان ملل در ژنو گفته بود آنها آزادی او و همراهانش را با مقامات تاجیک در میان گذاشته بودند، ولی آن وقت مقامات انتظامی و تفتیشاتی تاجیکستان از وجود مذاکره های در مورد شرط های رهایی ظرفار رحمانی از بازداشت اظهار بی‌خبری کرده، وکیل از سوی دولت تعیین شده خانم رحمانی گفته بود چنین مسئله یا مطرح نیست و یا که حداقل او از چنین مذاکره ها خبر ندارد. ظرفار رحمانی 44 ساله در ناحیه قمسنگری ولایت ختلان به دنیا آمده و مادر 4 فرزند است. کیومرسیاتو، رادیو آزادی.
احتمال رها شدن ظرفار رحمانی یگانه زن بازداشت شده در میان اعضایان حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان. پس از ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، احزاب سیاسی در این کشور خاموشی را اختیار کردند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که پس از ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه حزب مخالف دانسته میشد، حالا تلاش دارد تا بخش‌های خود را در منطقه فعال کند. قبلا بخش‌های این حزب در منطقه بسته شده بود و حالا کارشناسان تلاش این حزب را ناکام می‌دانند. دوام یک سال اخیر احزاب سیاسی تاجیکستان چندان فعال نیستند و هیچ واکنش درباره حادثه‌های مهم سیاسی نمی‌کنند. همکارم خورشید همدم این موضوع را تحلیل کرده است.
فضای سیاسی در تاجیکستان به گونه ای است که از 7 حزب سیاسی 6 تایش دولتی بوده و حزب سوسیال دموکرات که خود را مخالف می‌داند تنها در کاغذ حزب اپوزیسیونی باقی مانده است. این نکته را پرویز ملاجانوف، تحلیلگر مسائل سیاسی در تاجیکستان، روز پنجشنبه 18 آگوست در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد و گفت از یک طرف احساس ترس مانع عرض هستی کردن احزاب مخالف در تاجیکستان باشد، از طرف دیگر روشنفکران و زیایان دیگر به دنبال احزاب مخالف نمی‌روند. جناب ملا جانوف افزود:
نتوان فضای ترس است. این باز سلام در آن است که خود روشنفکران تاجیک و مخالفین همراه نمیشوند. سبب تاجیکستان در آن است که اکثریت روشنفکران و روشنفکران مستقیم با این بوا شامل نمیشوند. دومش که با باوری ندارند از امان سالهای نوردون. دومش که همشون در فکر آن است که با هدفهای خود دارند و هدفهای اطفال خفی قدر را نکاس نمیکنند.
به صورت عموم میگویند هم صحبت های ما سیستم بسیار حزبی با شمول فعال بودن حزب های مخالفین در تاجیکستان کار نمیکند، یعنی حکومت شرایط را به وجود آورده است که کسی تصمیم های آن را به چالش نمیکشد و کسی هم در فکر به دست آوردن قدرت در کشور نمی شود. آنچه در یک مدت کوتاه بر سر حزب مخالف نهضت اسلامی تاجیکستان آمد و اکثر اعضای حزب به تروریسم محکوم شدند، برای حزب و گروه های دیگر به اصطلاح سیگنال بود و این است که رهبران احزابی که در گذشته سیاست حکومت را آشکارا تنقید می‌کردند آهسته از صحنه سیاسی و صفحه های مطبوعات دور شدند. حالا تنها یک حزب سوسیال دموکرات باقی مانده است که میگوید فعالیت خود را همچون یک حزب مخالف در چارچوب قانون دوام می‌دهد. شاکرجان حکیم زاده، معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت رهبرت حزب تصمیم گرفت تا از طریق فرستادن نمایندگان خود به مناطق مختلف کشور سازمان های ابتدایی را شکل بدهد و برنامه سیاسی خیش را با اعضا و طرفدارانش در میان گذارد و راه های تقویت جایگاه و موقع حزب را بررسی کند. جناب حکیم زاده میگوید
در محل ها با فعالان حزب صحبت انجام رساند و آنها را برای عملی نمودن هدف های برنامه‌ای و وظیفه های آیین‌نامه‌ای حزب هدایت کند. باید تدریجا کوشش کنیم تا که شماره اعضایان را نیز زیاد کنیم.
میگوید حکیم زاده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ریشه های خود را در منطقه ها مستحکم میکند. این کار هم به آسانی دست نخواهد داد. مشکل دیگر نبود سرمایه برای پیشبرد فعالیت های حزبی است که نه سوسیال دموکرات ها و نه گروه های دیگر که میخواهند با سیاست وارد شوند آن را ندارد. عبدالملک قادرزاده، کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان: پیروز نشدن حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در انتخابات های پارلمانی را نیز در همین میبیند.
برای این منطقه به اون منطقه رفتن حداقل کیسه خرجی در کار که راه پولی باید که داشته باشد، حداقل یک پولی داشته باشد که در اونجا رفته شکمش را سیر کند یا که یک کاری دیگرش اجرا کند که این مبلغ های زیاد طلب میکند. بخصوص وقتی که اگر شما میخواهید که یک ساختار کامل داشته باشد، ساختار کامل پول طلب میکند.
خلاصه تحلیلگران این است که در شرایط فعلی فضای سیاسی در تاجیکستان تنها برای حزب حاکم خلق دموکراتی که تمام ریسورس ها یا ذخیره ها در دستش هست و حزب هایی که مایل به دولت هم و کیسگی خوانده می شوند سازگار است. طبق اطلاعی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تعداد اعضای آن در حال حاضر به 10400 نفر می رسد، اما تحلیلگران و کارشناسان می گویند این رقم کمتر از 3000 نفر خواهد بود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خورشید همدم بود که فعالیت نظرنگیر احزاب سیاسی در تاجیکستان را تحلیل می‌کرد.
حرف ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
و حالا یک خبر را داریم از نورک تاجیکستان. خزینه‌دار 37 ساله بخش اگرونیستبانگ در نورک خود را بر رودخانه وخش هوا داده است. سه روز باز جسد او را جستجو میکنند. درباره هوا دادن جسد خودش بر رودخانه وخش سر و صداها زیاد است. با این خاطر همکارم ارزوی کریم با نزدیکان و افرادی نزدیک به او تماس گرفته است و گزارش درباره احتمال خودکشی حسین پیروف آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
نزدیکان حسین پیروف نخواستند که درباره مرگ او صحبت کنند. همسایه‌ها و همکارانش گفتند که او چند روز پیش خوشحال به نظر می‌رسید و از مشکل خاص شکایت نداشت. ماموران نجات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان سه روز باز جسد خزینه‌دار شعبه اگرین نسبونگ در شهر نورک را جستجو دارند که خود را به دریای وخش پرتافته است. سبب‌های خود را به آب انداختن حسین پیروف 37 ساله معلوم نیست. ماموران پلیس نورک نیز گفتند که تفتیشات به پایان نرسیده است و نمی‌توانند جزئیات را آشکار کنند. اما آنها روز 18 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفتند که حسین پیروف روز 15 آگوست از بالای پل در دهه قبیل شهر نارک خود را به آب انداخته است و چند راهگذر شاهد حادثه شده است. پلیس میگوید آنها بر اساس بیانات شاهدان قضیه را خودکشی میشمارند و آن را تحقیق دارند. خانواده حسین پیروف درباره قضیه صحبت کردن نمیخواهند و نگفتند که فرزندشان مشکلی داشت که خود را به آب پرتافته است یا مسئله دیگری در میان بود. نظرعلی پیروف پدری بازنشسته حسین پیروف گفت که بسیار غمگین و افسرده است و مجال صحبت کردن را ندارد. سراج الدین محمودوف رئیس جماعت پلیس سنگین در شهر نارکی خانواده حسین پیروف در آنجا به سر میبرند گفت خزینه‌دار اگرایونیسپون 5 فرزند داشت و نه تنها خانواده‌اش بلکه اهل جماعت را پریشان و غمگین کرده است.
سوز بود حالتش بهتر نبود و خیلیشون خوب بودن، خیلی خوب بودن، گریه میکردن تمام، میپرسید گریه میکردن تمام.
حسین پیروف 4 سال در شعبه اگرایونیس بانک در نارک فعالیت داشته است. یک کارمندی بانک در نارک گفت همکاریشان با حسین پیروف خوب بود و برای آنها نیز سبب‌های چنین رفتاری کارمندشان معلوم نیست، ولی بنا به گزارش‌های ماه‌های اخیر بعضی مالی اگرایونیس بانک که با کمک مالی دولت از ورطه مفلسی چند سال پیش رها شد حالا خوب نیست. زرینه همکار حسین پیروف گفت که روز پیش از حادثه حسین را شاد دیده بود. وقت زیاد برای صحبت کردن نداشتیم، اما حسین شوخی کرد و خندیدیم. هیچ باور نداشتم که خودکشی میکند. میگوید
همه طرف سالیم شوخی میکردیم، خاکو وقتم کوکم میفتیم یکی شوخی میکردیم. سلامتیش
کمیته حالت‌های فوق‌العاده که سه روز باز مشغول جستجوی جسد حسین پیروف است میگوید که این شب و روز به سبب حرارت بلند سطح دریای وخش بلند شده و پیدا کردن جسد را مشکل کرده است. ارزوی کریم، رادیوی آزادی، قرخان‌تپه.
اکثر کارشناسان خودکشی های زمان اخیر را به حالت بد روحی که در پی بحران مالی و کمپول شدن ساکنان آمده است در آن می‌بینند. و تا حال جسد این خزینه‌دار اگرایونیستبانگ در رودخانه وخش که با احتمال زیاد خودکشی کرده است پیدا نشده است. پلیس گفته است جسد را جستجو می‌کنند و پس از تشخیص آن معلوم خواهد شد که این کارمند اگرایونیستبانگ با کدام دلیل خود را بر رودخانه هوا داده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
روسیه و قرقیزستان سال 2012 جهت ساختمان دو نیروگاه نارین بالا و قنبراتب با هم سازش کرده بودند، اما جانب روسیه ساختمان این طرح‌ها را طول داد و 9 آگوست سال روان جانب قرقیزستان به طور یک جانبه این قراردادها را لغو کرد. حالا همکارم عبدالله اشور با ایدنبک احمد اولو خبرنگاری بخش قرقیزی رادیو آزادی صحبت انجام داده است.
روسیه و قرغیزستان سال 2012 جهت ساختمان دو نیروگاه نارین بالا و قنبراتا با هم سازش کرده بودند. اما شرکت روسی روسگید را پیمانکار این طرح ساختمان آن را طول داد و 9 آگوست سال روان به طور یک جانبه قرغیزستان رسما این قرارداد را با روسیه لغو کرد. پس از این عملکرد قرغیزستان، روسیه از این کشور طلب کرد تا خراجات شرکت روسگید را در ساختمان نیروگاه نارین بالا جبران کند. در این رابطه صحبت داشتیم با ایدنبک احمد اولو، خبرنگاری بخش قرغیزی رادیو آزادی. ایدنبک، روسیه از قرغیزستان چه مقدار پول را بازپس طلب دارد؟ 37 میلیون دلار؟
بله، روسیه بر این نظر است که در ساختمان طرح نیروگاه نارین بالا 37 میلیون دلار خرج کرده است. یک کمیسیه ویژه پارلمان برای تحقیق حجم مبلغ های صرف شده در این ساختمان معین کرد که در این طرح دو مراتبه از این کمتر مبلغ مصرف شده است. اما پلت حساب روسیه حاضر نشد در سنجش مبلغ های خرج شده شرکت کند و با همین به این بحث نقطه گذاشته شد.
و حالا در قرغیزستان فکر میکنید چی تصمیم میگیرند؟ یعنی این پول رو با روسیه باز میگردونند؟
فکر میکنم این پول را برمیگردانند. برای روسیه 37 میلیون دلار چندان مبلغ کلان نیست. روسیه حتی گرانت و کمک های مالیوی از این هم بیشتر به قرغیزستان میدهد. اما برای روسیه بازپس گرفتن این مبلغ مسئله پرینسیپیالی است. روسیه شاید از 37 میلیون دلار بیشتر طلب کند. چون که به ادعای شرکت روسی این تنها خرج طرح گروه نیروگاه های نارین بالا است. در این میان باز طرح قنبر اوتا یک هست. برای این کار هم پول خرج شده است و از این رو قرغیزستان را ضرور می آید مبلغی از این بیشتر رو به روسیه
بدهد.
در قرغیزستان چی تصمیم خواهند گرفت؟ آیا این پول ها باز پس داده خواهد شد؟
حالا هیچ موفقیتی به نظر نمی رسد. برای 4 نیروگاه نارین بالا امکانی پیدا کردن سرمایه گذار بیشتر است. اما برای قنبراتا یک پیدا کردن سرمایه گذار بسیار دشوار است. چون که ازبکستان مخالف این طرح است. چین هم برای سرمایه گذاری در این طرح ها علاقمندی نشان نمی دهد. یک هیئت حکومتی برای دریافت سرمایه گذار به کشورهای عرب رفته بود. اما در آنجا هم کسی نگفت که حاضر است به این طرح ها سرمایه گذاری کند. اما من فکر می کنم این خیلی دشوار است. چون که در این راستا دو مشکل وجود دارد. یک مسئله مخالفت ازبکستان و مسئله دیگر نرخ برق. سرمایه گذاران بر این نظرند که قیمت برق در ما خیلی ارزان است و با این نرخ ها نیروگاه ها مدت های دراز خودکفا نمی شوند.
آیا کشور شما هم از کمبود نیروی برق رنج میبرد؟
واقعا قرغیزستان با نارسایی برق مواجه است. برای همین زمستان از قزاقستان و تابستان از تاجیکستان برق میخریم. حالا نارسایی برق در همه جا احساس میشود. البته مثل تاجیکستان نه که لیمیت جاری شود. برای ما ساختمان این دو نیروگاه خیلی مهم است. تاجیکستان هر سال 200 تا 300 میلیون مبلغ های خود داشت رو بر روغن روانه میکند. اما در قرغیزستان این چیز نیست.
تشکر برای صحبت.
صحبت همکارم عبدالله اشور با ایدنبک احمد اولو خبرنگار بخش قرغیزی رادیوی آزادی را شنیدید که در مورد بنیاد نیروگاه های نارین بالا و قنبراتا صحبت میکرد که در اول روسیه برای ساختمان آنها تصمیم گرفت که مبلغ گذاری میکند و بعدا آن را طول داد و بالاخره از ساختمان آنها در پی مخالفت ازبکستان دست کشید. شنونده گرامی، اگر یاد داشته باشید چنین مشکل هم تاجیکستان با جانب یک شرکت روسی هم داشت. در اول میخواست نیروگاه بزرگترین در تاجیکستان بلکه در منطقه با نام راغون را میخواست شرکت یک شرکت روسی بنیاد کند، اما بعدا با دلایل های گوناگون از آن دست کشید و حالا تاجیکستان هم به مثل قرغیزستان میخواهد ساختمان راغون را ادامه دهد، اما با مخالفت برخی از کشورهای پایاناب روبرو شده است. هرچند برای این بانک جهانی و دیگر تشخیصهای بین المللی طرح راغون را به خطر عنوان کردند و برای ادامهش اجازه دادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ولایت سوخت تصمیم گرفتند راه میانی ناحیه عینی و کوهستان مسچار را بازسازی کنند. این راه از زمان شوروی روی تعمیر را ندیده بوده است. همکارم مسعود محمد رجب درباره اهمیت و مشکلات این را گزارش کرده است.
بازسازی راه ماشینگرد عینی کوهستان مسچاه که هنوز از دوره شوروی هموار و منفرش کرده نشده است، انتظار می رود ماه سپتامبر سال جاری آغاز خواهد شد. صدری قل شربوتایف، سردار اداره راه ناحیه عینی، روز 17 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت: راه بین عینی کوهستان مسچاه یگانه راه نقلیاتی بین ناحیه ها در شمال تاجیکستان است که هنوز از دوره شوروی هموار و وسیع و منفرش کرده نشده است. هر سال در این مسیر کوهستانی چندین صدمه های نقلیاتی مرگبار رخ می دهد. عبدالله فاضل، یک ساکن ناحیه کوهستان مسچاه، درباره وضع کنونی این راه چنین می گوید:
همین راه هم پستی بلندیاش، هم کوتلهاش، هم تنگناهاش، کفرگهاش بسیار نگران کننده. خود مردم کوهستان مسچاه این ماشین های استفاده نمی دهند، بغیر از این موسا و این ماشین های نیوه.
مصاحبم افزود که نفسازی راه کوهستان مسچاه عینی حرکت نقلیات و آمد و رفت به این ناحیه دورافتاده را به سمت های دوشنبه و پنجکند و خوجند به مراتب آسان خواهد کرد. ایوب میرامینوف، سرمهندس مؤسسه دولتی اداره خواجگی راه های اوتوموبیلگرد ولایت سوخت گفت: هنوز سال 2014 طرح بازسازی راه عینی کوهستان مسچاه 55 کیلومتر و با 80 میلیون دلار سرمایه تهیه و به وزارت راه ارائه شده است. و می افزاید:
سال گذشته بود همین 55 کیلومترش اهمیت جمهوری وی شد. این را از همین عینی تا نمون آبوردونه قدرتچی خیب وزارت نقلیات می شد، فرمایشگر پیمانکار کی می شد، این آزمون کدیم تهی می کنم. و
با سازی راه عینی کوهستان مسچاه در چهارچوب برنامه حکومت تاجیکستان برای از بنبست کمونیکاسیونی رهانمودن کشور انجام می گیرد. شاهراه نفسازی شده بخش از پیوندهای برنامه بین المللی دالان شمال جنوب است که از خوجند توسط دوشنبه به سمت پنج پایان و افغانستان و ایران و پاکستان مسیر دارد. کارشناس تلاو رسولزاده می گوید: در شرایط تاجیکستان که 93% مساحتش کوهستان است، بنیاد راه های ارتباطی در برابر نزدیک نمودن ساکنان و آسان نمودن روعه و تجارت بین آنها مخصوصا برای جلب سرمایه خارجی ضرور است.
از حال ما به مبلغ گذاری خارجی، یعنی اینوستیسی خارجی نیازمند هستیم. اگر بخواهیم که واقعاً خارجیان آمده در دیهه‌ها، در شهرها، در ناحیه‌های دوردست مبلغ گذاری کنند، قبل از همه باید همون اینفراستراکتور که میگویند، یعنی که راه‌ها، برق و دیگر آبرسانی و دیگر چیزها رو ما باید در زودترین فرصت باید حل و فصل کنیم.
این در حالی است که بنابر آمار رسمی در سال 2016 از بودجه ولایت سوخت برای نفسازی و تعمیر و ترمیم راه های این منطقه همگی 32 میلیون سامانی مبلغ جدا کرده شده است که آن تنها به تعمیر و ترمیم چند کیلومتری راه های دارای اهمیت اول در خوجند و مرکز های شهر و ناحیه های ولایت می رسد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تصمیم بازسازی راه میان مسچاه و ناحیه عینی در شمال تاجیکستان. در همین جا نشر مجله خبری رادیو آزادی به پایان رسید. من مومن احمدی بودم که شما را دوام نیم ساعت با پیشنهاد گزارش های همکارانم از تاجیکستان و منطقه همراهی کردم. با برنامه های رادیو آزادی بمانید.